أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين. در مسئله تمدن‌سازی یکی از آماج‌گذاری ها و هدف‌گذاری های کلیدی که الان مطرح هست و نظام هم به عنوان شاه بیت حرکت خودش داره اونو مشخص میکنه، موضوع سبک زندگیه. به عنوان اصلی ترین مسئله و قضیه اصلی و اساسی در تمدن سازی، رسماً نظام در یک ماه گذشته، نظام جمهوری اسلامی به این سمت رفت که سبک زندگی رو در دستور کار کلیدی خودش برای یک پروژه و برنامه دراز مدت بگذاره و مسئله مهم سبک زندگی رو آرام آرام اجرایی و عملیاتی و تعریزی کنه. این موضوع در ترند گذاری های ما جایگاه ویژه خودش رو داره. از قبل هم همونطوری که عنایت و استحضار دارید ما به این موضوع پرداختیم و یکی از لایه های سگانه کلی مورد نظرمون، یعنی در سطح کلان نظام جامعه سازی، در سطح میانی کلبه سازی و در سطح خرد سبک زندگی و سبک زندگی تراز، سه مرحله بود که اساس مباحث کلی ما رو شکل میده. اما به دلیل اینکه نظام جمهوری اسلامی رسما دیگه وارد این پروسه شد و سال گذشته موضوع نظام سازی رو در مهر ماه در 1390 در دانشگاه کرمانشاه در جمع دوستان دانشجو رهبری مطرح کردند و امسال در دیدار با جوانان در استان خراسان شمالی موضوع سبک زندگی رو به عنوان ترند اصلی در تمدن سازی مبنا قرار دادن، ما این رو یک بررسی اجمالی کنیم که نسبت خودمون رو با آنچه که تا الان درس دادیم و از این به بعد در مباحث تمدن سازی شفاف و روشن‌تر کنیم. اهمیت موضوع به این دلیله که ما تمرکز جلسات درسمون در مباحث تمدن سازی و جامعه سازی است. در همه شقوق، در تعلیم و تربیت، هنر، امنیت، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، صنعت و غیره. لذا اینکه مباحث نظری رو که کار میکنیم با مباحث تصمیم سازی و سیاست گذاری کلان نظام منطبق باشه و انتزاعی نبوده باشه، بحثمون هماهنگ جلو بره، این رو بایستی انطباقش رو مشخص کنیم ببینیم که چه چارچوبی داره. ضمن اینکه چون کلاس ما تنها جلسه درسی است که به این دست مباحث حکومتی در کشور میپردازه، اون همراهی و انطباق مشخص تر بشه. این جلسه مسئله ما در ترند گذاری نکته کلیدی است که تحت عنوان اصل قضیه رهبری از اون یاد کردن. اصل قضیه در تمدن سازی چیست؟ اون موضوع اصل قضیه رو در سبک زندگی بهش بپردازیم، ببینیم که در کجای این فرایند قرار داریم و چه مقدار راه باقی مانده هست که باید طی کنیم. من با توجه به اهمیت و حساسیت مبحثی که ارائه شده و جایگاهی که در آینده نظام اجتماعی ایران اسلامی داره و یکی از محورها و ترندهای شاخص در حرکت 50 تا 100 سال آینده ایران و جهان محسوب میشه، این رو از روی خود متن اشاره میکنم و توضیحات تکمیلی رو نسبت به آنچه که در جلسات درس ما در این خصوص مطرح میشه بهش اشاره میکنم و اضافه میکنم. ایشون در ادامه مباحثشون دارن که مبحثی که امروز میخواهم برای شما جوانهای عزیز عرض کنم در توضیح و تبیین مسئله ایست که در روز اول مطرح کردم، روز اول سفر، مسئله پیشرفت. پس نکته مهمی که مد نظر هست مسئله پیشرفت، موضوع بسیار مهمی است که باید مطرح کنیم. البته با طرح این موضوعات خود را قانع نمی کنیم که قضیه تمام شده. این یک شروع است. یعنی تازه این مباحث شروعه، یعنی هنوز تمام نشده. آن مفهومی که می تواند اهداف نظام اسلامی را تا حدود زیادی در خود جمع کند و به ما نشان دهد مفهوم پیشرفت است. پیشرفت تداعی کننده حرکت است، راه است. چطور پیشرفت هدف است؟ علت این است که پیشرفت هرگز متوقف نخواهد شد. پیشرفت حرکت است، راه است، سیرورت است، اما متوقف شدنی نیست. همینطور ادامه دارد، چون انسان ادامه دارد، چون استعدادهای بشری حد یقف ندارد. پیشرفت در این تلقی از منظر مقام معظم رهبری اینی که وقتی شما دارید پیش میرید، وقتی دارید پیش میرید، رو به جلو میرید، این در ذات خودش حرکت داره. وقتی شما کلمه پیش رفت رو مطرح میکنید، در ذات خودش سیرورت شدن و حرکت نهفته است. اگر قرار شد جامعه این نیسته و متوقف نشه، بایستی مدام در حال پیشرفت باشه. چرا؟ چون که انسان در حال پیشرفته، چون انسان اصلا ذاتش و استعداد بشری نوعی شدن و سیرورت درش هست و حدی یقف نداره. پیشرفت دارای ابعادی است. پیشرفت در مفهوم اسلامی با پیشرفت یک بعدی یا دو بعدی در فرهنگ غربی متفاوت است. اینجا چند بعدی است. یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی، رفتار اجتماعی و شیوه زیستن. این یک بعد مهم است. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت دهیم. اگر به معنویت و درستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهم است. در هر دو صورت ما باید به سبک زندگی بپردازیم. بنابراین مسئله اساسی و مهمی است. این سرآغاز سرفصل یک مبحث است. ما اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسلامی بگیریم، اون مفهوم پیشرفت و حرکت رو به جلو رو، شکل همه جانبهش رو مد نظر داشته باشید، اون رو به معنای تمدن سازی نوین اسلامی بگیریم، پس آنچه که تلاش میشه برای تمدن سازی نوین اسلامی همون پیشرفت. این تمام کلیت تئوری‌های جامعه سازی رو وقتی جمع می‌کنیم و تلاش می‌کنیم با این شکل جامعه سازی صورت بدیم، تمدن سازی نوین کنیم، پس ما داریم طرح پیشرفت می‌دیم و الگوی پیشرفت. ما اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسلامی بگیریم، بالاخره یک مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسلامی وجود دارد. هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است. اینجا ترند گذاری شد دیگه، هدف گذاری شد. هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است. یک حرف جدید، یک تمدن جدید. هم انقلاب اسلامی چنین هدفی داشته و داره، هم ملت ایران. این تمدن نوین دو بخش دارد. حالا مشخص شد ترند اصلیمون شد اون تمدن نوین که موارد جامعه سازیش رو گفتیم، از دولت تراز، ملت تراز، نظام تراز و موارد دیگه. حالا این تمدن نوین دو تا بخش داره. یک بخش، بخش ابزاری است. بخش دیگر بخش متنی و اصلی و اساسی است. ما به هر دو بخش باید بپردازیم، به هر دو بخش باید رسید. پس وقتی میخوایم تمدن سازی نوین رو صورت بدیم، باید بخش ابزاری رو ببینیم و بخش متنی و اصلی و اساسی رو. آن بخش ابزاری چیست؟ بخش ابزاری عبارت است از همین ارزش‌هایی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح می‌کنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین‌المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ. اینها همه بخش ابزاری تمدن است، وسیله است. البته ما در این بخش در کشور پیشرفت خوبی داشتیم، کارهای زیاد و خوبی شده است، هم در زمینه سیاست، هم در زمینه مسائل علمی، هم در زمینه مسائل اجتماعی، هم در زمینه اختراعات. در بخش ابزاری علارغم فشارها و تهدیدها و تحریمها پیشرفت کشور خوب بوده است. مصداقهایی که برای بخش ابزاری مطرح شد: اقتدار سیاسی و نظامی ابزار، اعتبار بین المللی ابزار، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ یعنی کل کار رسانه ابزاره، کل کار هنر ابزاره، علم ابزاره، اختراع، صنعت ابزاره. اما در بخش حقیقی، بخش حقیقی آن است که متن زندگی ما را تشکیل می‌دهد که همان سبک زندگی است. بخش حقیقی متن زندگی را تشکیل می‌دهد که همان سبک زندگی است. این بخش، بخش حقیقی و اصلی تمدن است. پس ما یک بخش در واقع روبنایی و متمایز داریم، ابزاری، و یک بخش حقیقی که متن زندگی رو تشکیل میده که همون سبک زندگیه در تئوری تمدن سازی. این بخش حقیقی و اصلی تمدن است. مثل مسئله خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، آشپزی، تفریحات، مسئله خط، مسئله زبان، کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه‌ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، با همسر، با فرزند، با رئیس، با مرعوس، با پلیس، با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، با دشمن، با بیگانه، اینها آن بخشای اصلی تمدن است که متن زندگی انسان است. الان ببینید وقتی در قضیه سبک ازدواج و مسائل ازدواج اشکال میکنیم، یعنی ما داریم در تمدن سازی فعلیمون شک میکنیم، تردید میکنیم که ازدواجمون الان روشش درست نیست. در نوع مسکن وقتی شک میکنیم، اشکال میکنیم، مسئلهمون اینه که این مناسب نیست، پس یک الگوی جایگزین به جاش. الگوی مصرف رو، خوراک رو وقتی اشکال میکنیم، خط رو، زبان رو وقتی میگیم آقا نباید به زبان بیگان علم تولید کرد و در ISI منتشر کرد، این دست مسائل و موارد مسئلهش مسئله مهم سبک زندگیه. رفتار ما در جای مختلف، در نسبت با افراد مختلف، در نسبت با دوست و دشمن، اینها آن بخشای اصلی تمدن است که متن زندگی انسان است. بخشای اصلی تمدن. تمدن نوین اسلامی در بخش اصلی از این موارد تشکیل می شود. اینها متن زندگی است. پس در بخش اصلی تمدن سازی ما باید به این دست موارد بپردازیم که متن زندگی است. در کتب حدیثی اصیل و مهم ما ابوابی وجود دارد به نام کتاب الاشرت. آن کتاب الاشراط درباره همین موارد است. در خود قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که ناظر به این هاست. می توان این بخش را به منزله بخش نرم‌افزاری تمدن به حساب آورد و آن بخش نخست را بخش‌های سخت‌افزاری. پس علم و صنعت و اعتبار بین‌المللی و اقتدار سیاسی و غیره و ذالک، اونها همه شدن بخش‌های سخت‌افزاری. بخش نرم‌افزاری تمدن و تمدن سازی نرم‌افزاری همین سازوکارهاست که تحت عنوان سبک زندگی ازشون یاد میشه. میتوان این بخش را به منزله بخش نرم‌افزاری تمدن به حساب آورد و آن بخش نخست را بخش‌های سخت‌افزاری. اگر در این بخشی که متن زندگی است پیشرفت نکنیم، همه پیشرفت‌هایی که در بخش نخست کردیم نمیتواند ما را رستگار کند، نمیتواند به ما امنیت و آرامش روانی بخشد. همچنان که میبینید در دنیای غرب نتوانست. در آنجا افسردگی هست، ناامیدی هست، از درون به هم ریختن است. عدم امنیت انسان را در اجتماع و در خانواده مشاهده میکنیم. بی هدفی و پوچی هست. با اینکه ثروت هست، بمب اتم هست، پیشرفت‌های گوناگون علمی هست، قدرت نظامی هم هست، اصل قضیه این است که ما بتوانیم متن زندگی را، این بخش اصلی تمدن را اصلاح کنیم. اصل قضیه این است که ما بتوانیم متن زندگی را، این بخش اصلی تمدن را اصلاح کنیم. پس در واقع اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه این است که بتوانیم بخش اصلی تمدن یعنی متن زندگی را اصلاح کنیم. پس موارد دیگه فرع قضیه است. اصل قضیه اصلاح متن زندگی به عنوان بخش اصلی تمدن. البته در انقلاب در این بخش پیشرفت ما چشمگیر نبوده است. پیشرفت ما چشمگیر نیست. در این زمینه مانند بخش نخست حرکت نکرده ایم. پیشرفت نکرده ایم. باید آسیب شناسی کنیم. چرا ما در این بخش پیشرفت نکرده ایم؟ بعد از آنکه علت را پیدا کردیم، علتها را، آن وقت بپردازیم به اینکه چگونه می توانیم اینها را علاج کنیم. اینها به عهده کیست؟ به عهده نخبگان، نخبگان فکری و سیاسی، به عهده شما، به عهده جوانها. اگر در محیط اجتماعی ما گفتمانی به وجود بیاید که ناظر به رفع آسیب‌ها در این زمینه باشد، می توان مطمئن بود با نشاطی که نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران دارند، با استعدادی که وجود دارد، ما در این بخش پیشرفت‌های خوبی خواهیم کرد. آن وقت درخشندگی ملت ایران در دنیا و گسترش اندیشه اسلامی ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران در دنیا آسان‌تر خواهد شد. باید آسیب شناسی کنید، بعد علاج کنید. پس همینطوری که ملاحظه فرمودید، اول باید آسیب شناسی کرد که چرا ما در این بخش را پیشرفت نکردیم، چرا در تک تک این موضوعات مشکلات عدیده‌ای داریم که محور شد، فهرست شد. سپس بعد از تبیین آسیب ها راه علاج رو باید مشخص کرد و براش گفتمان به وجود آورد، گفتمانی که ناظر به این آسیب ها باشه. طبیعتاً اینجا ما باز با یک جنبش مقاومت روبرویم. مقاومت میکنه جامعه و فرهنگ جامعه در مقابل این سبک ازدواج. جامعه و نظام اجتماعی مقاومت میکنه در مورد شیوه مناسبات خانواده، معماری، مسکن، خیلی موارد دیگه ای که برشمرده شد. ما درگیر این آسیب شناسی هستیم و درگیر راه علاج. رسیدیم به مرحله نظام سازی. این که خیلی از این مشکلات مشکل ساختاری است و بعد از مشکل ساختاری و بنیادی تر از اون رسیدیم به این که اساساً مبانی معرفتی موجود ما محل اشکال در این زمینه ها. باید اون مبانی معرفتی رو اصلاح کنیم تا درست بشه و اون گفتمانی که فرمود رو باید دنبال کنیم، تحققش رو. نخبگان معذفند، حوزه معذف است، دانشگاه معذف است، رسانه ها معذفند، تریبوندارها معذفند، مدیران بسیاری از دستگاه‌ها، به خصوص دستگاه‌هایی که با فرهنگ و تربیت و تعلیم سر و کار دارن، موظفن. کسانی که برای دانشگاه‌ها یا برای مدارس برنامه‌ریزی آموزشی می‌کنن در این زمینه موظفن. کسانی که سرفصل‌های آموزشی را برای کتاب‌های درسی تعیین می‌کنن موظفن. اینها همه یک وظیفه است بر دوش همه. باید ما همگی به خودمان نهیب بزنیم. در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیم. بنابراین باید آسیب شناسی کنیم، یعنی توجه به آسیب هایی که در این زمینه وجود دارد و جستجو از علل این آسیب ها. چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ما ضعیف است؟ این یک آسیب است. با اینکه کار جمعی را غربی ها به اسم خودشان ثبت کرده اند، اما اسلام خیلی قبل از اینها گفته است: تعاونوا علی البر و التقوا، یا و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که این دوتا آیات قرآنه. یعنی حتی اعتصام به حبل الله هم باید دست جمعی باشد، ولا تفرقو. چرا در برخی از بخش‌های کشور ما طلاق زیاد است؟ چرا در برخی از بخش‌های کشور ما روی آوردن جوانان به مواد مخدر زیاد است؟ چرا در روابط همسایگی ما رعایت‌های لازم را نمی‌کنیم؟ چرا صله رحم در بین ما ضعیف است؟ چرا در زمینه فرهنگ رانندگی در خیابان ما مردمان منضبطی به طور کامل نیستیم؟ این آسیب است. رفت آمد در خیابان یکی از مسائل ماست. مسئله کوچکی هم نیست، مسئله اساسی است. آپارتمان نشینی چقدر برای ما ضروری است؟ چقدر درست است؟ چه الزاماتی دارد که باید آن را رعایت کرد؟ چقدر آن الزامات را رعایت می کنیم؟ الگوی تفریح سالم چیست؟ نمیدونیم. واقعا الان کسی پاسخ نمیده به مردم که الگوی تفریح سالم چیه. نوع معماری در جامعه ما چگونه است؟ ببینید چقدر این مسائل متنوع و فراگیر، همه بخش‌های زندگی در داخل در این مقوله سبک زندگی است. در این بخش اصلی و حقیقی و واقعی تمدن که رفتارهای ماست، چقدر نوع معماری کنونی ما متناسب با نیازهای ماست؟ چقدر عقلانی و منطقی است؟ طراحی لباس ما چطور؟ مسئله آرایش در بین مردان و زنان چطور؟ چقدر درست است؟ چقدر مفید است؟ آیا ما در بازار، در ادارات، در معاشرت‌های روزانه با یکدیگر، با همدیگر به طور کامل راست می‌گوییم؟ در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟ چرا پشت سر یکدیگر حرف می‌زنیم؟ بعضی‌ها با داشتن توان کار از کار می‌گریزند. علت کارگریزی چیست؟ در محیط اجتماعی برخی‌ها پرخاشگری‌های بی‌مورد می‌کنند. علت پرخاشگری و بی‌صبری و نابردباری در میان بعضی از ما چیست؟ حقوق افراد را چقدر مراعات می‌کنیم؟ در رسانه‌ها چقدر مراعات می‌شود؟ در اینترنت چقدر مراعات می‌شود؟ چقدر به قانون احترام می‌کنیم؟ علت قانون‌گریزی که یک بیماری خطرناکی است در برخی از مردم چیست؟ وجدان کاری در جامعه چقدر وجود دارد؟ انضباط اجتماعی در جامعه چقدر وجود دارد؟ محکم‌کاری در تولید چقدر وجود دارد؟ تولید کیفی در بخش‌های مختلف چقدر مورد توجه و اهتمام است؟ چرا برخی از حرف‌های خوب، نظرهای خوب، ایده‌های خوب در حد رؤیا و حرف باقی می‌ماند؟ چرا ساعات مفید کار در دستگاه‌های اداری ما کم است؟ چرا در بین بسیاری از مردم ما مصرف‌گرایی رواج دارد؟ آیا مصرف‌گرایی افتخار است؟ مصرف‌گرایی یعنی این که ما هر چه گیر می‌آوریم مصرف اموری کنیم که جز ضروریات زندگی ما نیست. چه کنیم که ریشه ربا در جامعه قطع شود؟ خب صورت مسئله این بود که کل بانک رو جمع کنیم دیگه. ولی آیا به همین سادگی هاست؟ یعنی واقعا به همین سادگی ما بگیم آقا فردا مثلا بانک رو بساطش رو جمع کنیم ریشه ربا در جامعه قطع میشه؟ مرکز یکی از استانها رفته بودم، گفتن که یک کسی رباخاری از دنیا رفته بود، همین اخیراً رباخاری از دنیا رفته بود، براش مراسم بزرگی گرفته بودن، خیلی بین مردم محترم بود، سوار تاکسی که می شدی تو مغازه ها که می رفتی همه مردم داشتن از ذکر خیرش می گفتن. بعد گفتیم که آقا این رباخار بوده، گفتن نه آقا، بانک میگرفته 24%، این میگرفته مثلا 5%. یعنی توجیه اینکه یک رباخار بهتر از بانکی هاست و مجلس ترحیم شلوغ میشه و مردم خیلی احترام براش دارن و چند روز بعد از مرگش توی اون شهر توی تاکسی ها، بقالی ها، تو مغازه ها مردم ذکر خیر اون رو دارن، اینه که آقا این از بانک منصفتر بود. بانک میگرفت 24%، این میگرفت 5%. این رباخاری دیگه، امروز رباخارها وجاهت دارن. حالا در نظر بگیرید که وقتی اینجا میفرماد که چه کنیم که ریشه ربا در جامعه قطع شود، برای قطع ریشه ربا در جامعه ساده است که بگیم بانک رو باید جمع کنیم، اما خیلی مسائل عمیق‌تر از اون وجود داره، ریشه‌ای تر که تا بشه ریشه بانک رو زد. چه کنیم که حق همسر، حق زن، حق شوهر، حق فرزندان رعایت شود؟ چه کنیم طلاق و فروپاشی خانواده آنچنان که در غرب رایج است در بین ما رواج پیدا نکند؟ اینا همه ترندگذاریه ها. چه کنیم که زن در جامعه ما هم کرامتش حفظ شود و عزت خانوادگیش محفوظ بماند، هم بتواند وظایف اجتماعیش را انجام دهد، هم حقوق اجتماعی و خانوادگیش محفوظ بماند؟ چه کنیم که زن مجبور نباشد بین این چند تا یکی را انتخاب کند؟ اینها جز مسائل اساسی ماست. حد زاد و ولد در جامعه ما چیست؟ من اشاره کردم یک تصمیم زماندار و نیاز به زمان و مقطعی را انتخاب کردیم، تصمیمی که زمان داشت، مدت داشت، معلوم بود یه مدتی باید کار بشه، انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمان رفت. مثل فرض کنید به شما بگوین آقا این شیر آب را یک ساعت باز کنید، بعد شما شیر را باز میکنی و میروی بروی، ماها رفتیم، غافل شدیم، 10 سال 15 سال. بعد حالا یک گزارشی میدهن که آقا جامعه ما در آینده نچندان دور جامعه پیر خواهد شد، این چهره جوانی که امروز جامعه ایرانی دارد از او گرفته خواهد شد، حد زاد و ولد چقدر است؟ چرا در بعضی از شهرهای بزرگ خانه‌های مجردی وجود دارد؟ این بیماری غربی چگونه در جامعه ما نفوذ کرده است؟ سال 1378 و 79 موضوع خانه‌های مجردی خیلی بحث داغی در روزنامه‌های موسوم به دوم خردادی بود. یه روزنامه بود به موازات این روزنامه همشهری به عنوان روزنامه هممیهن، مصادیق و معیارها و چارچوبای این رو اون موقع تهیه می‌کرد، وابسته به حزب لیبرال کارگزاران سازندگی بود. ترویج بسیاری از این موارد و زندگی بورژوایی و مصادیقی که گفته شد که همه مسئله داره، حساب شده از درون حکومت صورت گرفت. عناصری که بعداً موسوم شدن به حزب کارگزاران سازندگی بسیاری از این خلق و خوهای بورژوایی رو رقم زدن، سهه گذاشتن، تایید کردن و برنامه ریزی کردن. بالاخره در دوره 16 ساله‌ای که کارگزاران در دوره سازندگی و در دوره اصلاحات ارکان اقتصاد و فرهنگ رو در اختیار داشت، به این موضوع دامن زد. اون موقع توی اون روزنامه مسئله خونه‌های مجردی و با خصوصیاتش، با ویژگی‌هاش، تشریح مناسباتش. حالا خونه مجردی نه صرفاً برای فرد مجرد، پسر یا دختر مجرد، خونه مجردی برای آدم متأهل، یعنی تا اینجا پیش رفته بودن که افراد متأهل ضمناً خونه مجردی هم داشته باشن. یعنی این که از کجا این آمد و در جامعه ما نهادینه شد یک توطئه خارجی نبود، اینا بسیاریش در داخل نظام برنامه ریزی شد، بهش بودجه اختصاص داده شد، براش کار شد، فرهنگ سازی شد. اون روز اگر حرفی هم زده می شد می گفتن آقا شما این حرفا رو که می زنید ارکان نظام رو دارید زیر سوال می برید. بزرگ این حرکت و رفتار کسی است که بازوی سمت راست امام بوده. یکی از این تصمیم هایی که ایشون فرمودن که آقا مثل شیر آبی که باز کردیم بعد یادمون رفت ببندیم، خب این طرح وازکتومی بود دیگه، طرح وازکتومی دولت سازندگی. آقا یک رهبر و امام که نمیتونه مثلا چند هزار زیر سیستم رو خودش یکی یکی کنترل کنه، مسئولین و عناصری که در این لایه‌های متعدد مسئولیت داشتن و خوابشون برد پای اون شیر آب، اینا امروز باید مؤاخذه بشن. البته ورود به این بحث ها میشه بحث سیاسی و خوشایند بعضیا نیست، اما بالاخره کشتی که همه با هم سوارش شدیم بعضیا سوراخش کردن تو مسیر و امروز مدعی اند، طلبکارند. اینو باید مد نظر داشت. مواردی مثل این مثالی که ایشون زدن در مورد این که یک تصمیم زمانداری گرفته شد بعد یادمون رفت و اینجوری شد، امروز به اینجا رسید که جمعیتمون دچار پیری شده. چند مورد دیگه از اینا میشه مثال زد. هر کدوم از اینا رو مثال بزنید، مواردی است که اگر کسی امروز در جامعه ما بگه، از چپ و راست و از بالا و پایین در جامعه نکوهش میشه. اما چاره ای نیست. تفکر استراتژیک یعنی این، تلقی روشنفکری یعنی این، به حکمت رسیدن یعنی این. یعنی از بغل اون شیر آب آدم خوابش نبره، سر ساعت ببندش، باشه اونجا. امام جامعه یه جهتی رو مشخص میکنه، هزاران نفر باید پای شیرهای مختلف باشن، مسئولیت رو بپذیرن. لذا یکی از ارکان رسیدن به نرم افزاری که اینجا اشاره شده در ترند گذاری ها که بخش حقیقی تمدن میشه این نرم افزار، بخش سخت افزاریش، بخش روبنایی، اونا موارد دیگه است، از اینجا میاد. پس برای آسیب شناسی پاتولوژیست ها و آسیب شناسان باید وجود داشته باشن. آسیب شناسان کسانی هستند که سریعتر، زودتر، حرفه‌ای‌تر باید ببینند این مشکلات رو و اون مشکلات رو منعکس کنن. خون مجردی به این معنا نیست که شما گرفتید. بله، این خوابگاه دانشجوییه. منظورشون از خونه مجردی اصلا در سبک زندگی بورژوایی دو سه تا ویژگی داره. یه خونه مجردی غربی ها دارن که واقعا خونه مجردی به معنی اخص کلمه است. یه خونه مجردی تو ایران وجود داره با یک فرهنگ دیگه، یعنی آدم های متأهل ضمناً خونه مجردی هم دارن برای یک سری کارهای دیگه شون. یه حواشی داره، اصلا خودش یه فرهنگی داره و یک سازوکاری داره. پس آسیب شناسی که اشاره شد اینجا، این آسیب شناسی یک پیش نیاز داره. پیش نیازش وجود آسیب شناسانی است که بدون توجه به این که خوشایند برخی باشد یا نباشد، تصمیم‌های زمانمند رو به خاطر بیارن و گوشزد کنن به اینها. ببینید در کشور مرسومه، هر کس میاد یک سیاستی، یه برنامه میگذاره، میره، دیگه تبعاتش رو هم پاسخگو نیست. شبیه کسانی که در دولت سازندگی بودن، تبعات کارشون رو در دولت اصلاحات پاسخ نمیدادن، در دولت اصلاحات تبعات کارشون رو در دوره دولت مهرورز اصولگرا پاسخ نمیدادن و دولت اصولگرای مهرورزی که تبعات کارش رو در آینده و دیگه نیست که پاسخگو باشه. یکی از مواردی که یادمون رفت شیره رو ببندیم، قضیه طرح توانمندسازی زنان بود و اینکه فاجعه درست کردیم، الان 60 خورده درصد دانشجوامون دختره. یکی از عوامل این بوده، یکی از عوامل فاجعه. حالا آمدیم بی‌محابا تبلیغ برای تحصیل رو و تعطیلی دوره زندگی 10 ساله در دوره 10 ساله 18 19 سالگی تا 29 سالگی 30 سالگی رو، تعطیلی این دوره زندگی و تمرکز روی تحصیل رو شعار کردیم و بولد کردیم، جلو چشم جوانا گذاشتیم. جامعه راه اجتناب ناپذیری در مقابلش هست، این که دهه سوم عمر نسلش رو تباه کنه به بهانه دنبال علم رفتن. علومی که به تعبیر خود رهبری، ما که در علوم انسانی متن مناسب و استاد مناسب نداریم، چرا شما این کارو میکنید؟ چرا 2 میلیون دانش علوم انسانی؟ و قصه الهازا 10 سال از 18 19 سالگی تا 27 سالگی 30 سالگی تا اینا دکترا بگیرن، اینا رو سر کار میگذاریم، فشار میاریم، سن ازدواج بالا میبریم، سطح زندگی رو بالا میاریم، 1001 کار میکنیم، بعد وقت میشینیم میگیم که چرا فساد تو جامعه بالاست. بعد وقت تون دانشگاه چه کار میکنیم؟ تون دانشگاه دیوار میکشیم بین دخترها و پسرها. شما نگاه کنید، باید تو 17 18 سالگی ازدواج صورت بگیره دیگه، شغلی باشه و یه سرپناهی و زندگی و خودشون باشن و خودشون، نه پسره اینقدر نگاه پدر مادر و سوال جواب پدر مادر سنگینی کنه روش، نه دختر نگاه پدر مادر رو اطرافیان سنگینی کنه روش. تو خونه خودشون باشن با حداقل زندگی خودشون. سطح زندگی رو میبریم با تبلیغات رسمی توی حکومت بالا، با تبلیغات رسمی سطح زندگی وقتی رفت بالا دستیابیش دشوار میشه دیگه. یه پیش شرط هم تعریف کردیم به نام لیسانس، فوق لیسانس، دکتری. یه دهر هم تعطیل کردیم تو زندگی، فعلا زندگی متوقف بریدین، سه مرحله رو بگذرونید. یه اشتباه اونجا کردیم، یه اشتباه هم اینجا، این دوتا رو مبنا قرار میدیم میریم جلو. بعد که رفتیم جلو، سازوکار رو اجرایی کردیم، بعد میگیم آقا چرا سن ازدواج رفته بالا، چرا آمار طلاق بالاست، چرا زاد و ولد اومده پایین. خوب که این موارد عملی شد، به نتیجه نشست، فرهنگ شد، حالا میایم در مورد بعضی مسائل دیگه گیر میدیم. بعد میگیم آقا چرا بی‌حجابی و بدحجابی تو خیابون زیاده، چرا دوستی های پسر دخترا کف خیابون تو جامعه زیاد. خیلی خوب، راه حلش چیه؟ دیوار بکشیم بینه. بعد بزرگترین دانشگاه علوم انسانی خاورمیانه، حالا این کلمه خاورمیانه رو که ما نفهمیدیم بالاخره چی شد، بزرگترین دانشگاه علوم انسانی خاورمیانه افتخارش میشه اینکه در ورودی خانم‌ها و در ورودی به اصطلاح آقایون تو دانشگاه متفاوت، بعد دیوار میکشن وسطشون. یه موقعی مقام معظم رهبری تو خاطراتش میگفتش که امام صدا کرد منو، گفتش که شنیدم تو دانشگاه اومدن تو کلاسا بین دختر پسرها پرده کشیدن و پارتیشن زدن اینا، برو تو نماز جمعه بگو. اومد تو نماز جمعه فرمود آقا این کارا چیه میکنید؟ ببینید ما میایم این کارا رو میکنیم، سن ازدواج میبریم بالا، هزار یه مشکل به وجود میاریم، بعد میگیم اینا، این دو نفر چه حق دارن مجردن، چه حق دارن اصلا زاد و ولد پایینه، چه حق دارن حالا بعد حجابی میکنن، اصلا چه حق دارن فساد اخلاقی دارن، بعد چرا اینها مثلا چرا کنار همن، یه دیوار بکشیم این وسط. این همون شیر آب است. البته دیگه الان چند تا شیر آبه واقعا شما نگاه کنید. نه ساده، ببینید این جمله شیر آب که مال من نیست، که مال خود مقام معظم رهبریه. میفرماد آقا این شیر آب رو باز کردیم، زمان من بود بعد میبستیمش رفتیم. حالا آمدن میگن آقا جمعیت داره پیر میشه. خب این طرح وازکتومی که آمد، یه سریا که رفتن دنبال سوء استفادهش با مقاصد خاص، کاهش جمعیتش یه طرف، مسائل اخلاقیش هم یه طرف. حالا اینا رو هیچ کس ننشست مطالعه کنه بماند. مطالعات اجتماعی یعنی این دیگه. یه مطالعه شما به من بدید که طرح وازکتومی رو چند درصد آدما رفتن که وازکتومی کنن، خانم‌ها و آقایون، برای اینکه بچه دار نشن، چند درصد برای مسائل غیر اخلاقی رفتن و قص الهازا. یه ذره جرأت داشته باشیم به این موارد فکر کنیم. هیچی، به این چیزی که فکر نشود 20 خورده سال پیش. اومدیم جلو گفتیم آقا ما خیلی آدمای فمینیست خوبی هستیم، خانم‌ها که می‌خواد به ما رأی بدید، ببینید ما چقدر هوای شما رو داریم. طرح توانمندسازی خانم‌ها، همه امتیازا رو ایجاد کردیم، خانم‌ها درس خوندن اومدن بالا، آقایون جا موندن، سن ازدواج رفت بالا، هی مدام تو کله مردم کردیم با یک تست بیشتر، آزمون فوق دکترا و مدرسان فلان، مردم بیاید بیاید بیاید، مردم دیدن اگر دکترا نگیرن سر کار. آمدیم زندگی مردم رو آلوده کردیم به مدرک گرایی، سطح زندگی رو اینجوری کردیم. حالا این دوتا جوانه هر چی میرفتن جلوتر کمتر امکان داشتن به هم برسن. قبل انقلاب ترانه که میخوندن در مورد عشقای دبیرستانی بود، غروب که میشه مثلا کلاغا اینجوری میشه، بعد اینطوری میشه، اینجوری میخوندن دیگه. یادت اون روز گفتی نمیدونم از مدرسه بیا بیرون مثلا همدیگه رو ببینیم، اومدم نرفتم مدرسه تا سال دیگر، اگر عاقل بودم من اسیر دل بودم، من اگر عاقل نبودم اسیر دل نبودم، عاقل بودم من اسیر دل بودم، من اسیر دل نبودم اگر عاقل بودم من. Oh, oh, oh.
یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم.
عشق دبیرستانی ستایش میشد، الان میگین دبیرستانی مهد کودکیه. وایسا، بچه فوق لیسانس حق نداره تازه عاشق بشه، تو که دبیرستانی هستی. خب نگاه کنید سیاست گذاری رو، دیوار میکشه تو دانشگاه. خب ارزه دارید 20,000 تا دانشجو دارید، سال 5,000 تا ازدواج توش در بیارید، درس به درد بخور که توش در نمیاد. لاقل یه محیطی باشه جوانا ازدواج کنن، دفتر ازدواج طلاق بزنید. ببینید گیر ما کجاست؟ به مسئله عنایت داشته باشید. 1352-53 عشقای دبیرستانی بود، الان عشق مقطع فوق لیسانس هم ممنوعه، یعنی هنوز بچه. عاطفه رو نتونستیم روش تئوری، یعنی تئوری که مناسبی برای این تهیه کنیم، بگیم آقا جان چطور باید دوتا جنس مخالف به هم علاقمند بشن، عاشق بشن. آقا اگر نظام انسانهای معیار و ترازش همین کسایی هن که اسمشون روی این در دیوار شهرها هست، خب شما برید ببینید اونی که اتوبان همت به اسمشه، برید ببینید اون خانومه معلمه یه ذره اومده بود پشت جبهه، این فوری عاشق شد، بعد میره مکه، بعد میاد میگه من همش اونجا زیر نابدون طلا و دور کعبه همش بیاد تو بودم. بهش میگه تو اصلا رفته بودی زیارت، رفته بودی حج، یا رفته بودی اونجا. ببینید اگه انسان ترازتون میشه همت، بقیه رو برید نگاه کنید. بعد نامه امام به همسرش منتشر میشه که این همه فدایت شوم داخلشه، بعد ما تو جامعه خجالت میکشیم بیان بگیم آدم عاشق هم دیگه بشن، نداریم. خب بله فرموده که این موارد هیچ کدومش نیست. چرا اینجوری نیست؟ حالا یکی از این بنده هم که میشه به اینجا اضافه کرد که ایشون گفته خیلی بنده های دیگه هم هست، یکیش اینه که مردم چجوری عاشق بشن. چرا ما جرأت مثلا اینو نداریم که به عشق زمینی، به عشق به قول عرفا مجازی بپردازیم؟ چرا عاشق شدن رو تمرین نمی کنیم، درس نمیدیم؟ نه توی فوق دکترا، از راهنمایی، از لحظه که این بچه داره سعی میکنه خودش رو، هویت خودش رو پیدا کنه، شخصیت خودش رو پیدا میکنه، وای میسه جلو آینه، دختره پسره، میرسه به سن دبیرستان. توی سن دبیرستان قضیه اینجوری بود، یعنی جوانی که در نوجوانی که در 15-16 سالگی، 17 سالگی، نهایتاً 18 سالگی که دیپلم میگرفت، الان ما قائل نیستیم که کسی حق داره اینجوری فکر کنه. اصلا چنین نگاهی وجود نداره در شخصیت فرهنگی ما، در مدیران جمهوری اسلامی. تو شماها یک جفت ستون بوتون آرمه‌ای هستید، دو تا سوپر کامپیوترید، فقط همینجوری درس میخونید میرید جلو. حق ندارید فکر کنید نکته عاطفی هم وجود داره. آقا اینا مگه ربات‌ن؟ اینا انسانند. این انسان هم یه سری نیازهای عاطفی داره. همه چیز رو تحویل به مسائل جنسی نکنید. اون نیاز عاطفی بایستی در واقع متبلور بشه، متجلی بشه تا انسان بودن اینا شکل بگیره. چرا این نیاز عاطفی اگر درست شکل نگیره صدمه میزنه؟ چون از عاطفه و محبت ولایت پدید میاد. به تبع حبی که به کسی یا چیزی میورزن ولی برای خودشون تهیه میکنن. کسی که نمیتونه تو نیاز عاطفی طبیعی خودش حب درست بورزه، چطور ولایت خدا رو بر خودش میتونه مستولی کنه؟ تمرین ولایت درست که نداشته، تمرین حب ورزی درست که نداشته. لذا راه حب ورزی درست رو با سیاست گذاری های غلط بستین، حب ورزی غلط مستاخ پیدا کرده، زمینه برای ولایت طاغوت فراهم شده، ولایت الله، رسول الله و اولوالامر مخدوش شده. چون این به مرحله رسیده که دیگه هیچ انگاره معنایی براش مطرح نیست. میبریم تا سنی که به سیری عاطفی میرسه، اشتهای عاطفیش کور میشه به 30 سالگی. یعنی 14-15 سال عاطفه رو در این کشتیم، دوره‌ای که جوان هستن میتونن با قول معروف خیلی به پای هم بمونن، خیلی در واقع اون شور و در واقع نشاط عاشقی رو تمرین کنن. اینو ازش میگیریم، بعد میگیم حالا دکترا گرفتی، بیا این دکترا رو گرفتیم، حالا برو عاشق شو. حالا دیگه حوصله نداره، حال نداره، از اینجا به بعد دیگه زندگی میفته توی سرازیری. چون اگه زندگی 60 ساله رو یه شیروانی فرض کنیم، 30 سال شما میرید بالا، میرسید اون بالا 30 سال بعد هم میرسید اینجا 60 سالگی میمیری دیگه، و وسطش 30 سالگیه دیگه. کسی که سرازیر شد که دیگه لازم میرسه به 30 سالگی دیگه اصلا میل به ازدواج نداره. خب چه کردیم؟ ما چطور اومدیم همه چیز رو ممنوع اعلام کردیم؟ کجای دین خدا آمده که محبت اشکال داره؟ چه نوع محبتی؟ اون حب دنیا رأس و کل خطیئه یه سازوکار خاصی داره. ما محبت مشروع رو چطور ترسیم کردیم؟ یک کلاسی، یک جلسه درسی توی این مملکت به ما نشون بدید که آقا محبت ممدوح، محبت مناسب و مطلوب رو درس بده. البته نه صرفا حب به علی، حب به خدا، اونا سر جای خودش مطلوب، حب به اطرافیان، مادر، پدر، اشیا، حب به همسر، حب به فرزند. تا اینکه یک کسی دور و برش کسی رو دیده، علاقه به هم پیدا کردن، عاطفه به هم پیدا کردن، حالا این عاطفه آرام آرام به ازدواج اینو انجام میده. چرا هر نوع نگاه کردنی، هر نوع ارتباطی رو فولاً تحویل به مسائل شهوانی میکنی؟ توی سنین نوجوانی و جوانی عاطفه ها عاطفه هایی است که بیش از 70-80 درصدش محبت، یک کمی اون انتهای اون مسائل جنسی هم دیده میشه. اما وقتی اومد توی سنین خیلی بالا دیگه محبته که مطرح نیست، صرفا یک نیاز جنسی مطرحه. بله اونجا دیگه از 30 سالگی به بعد شما فقط تحویلش کنید به مسائل جنسی، قبول میکنم. حالا چون خود اینا که سیاست گذاری میکنن توی این حرفا نیست، از 30 سالگی رد شدن، با خودشون میسنجن محبت نسل جوان و نوجوان رو. لذا اگر مقام اعظم رهبری بخواد بشینه همین یکی یکی این شیرها رو که اینجوری باز شده ایشون بخواد بر بشموره، مطمئن باشید ایشون یه دایره المعارف برامون ترسیم میکنه. بنده خدا چقدر دست ما باید بکشه؟ آقا جان، ما 10 سال از عمر جوانانمون رو هدر میدیم. یک دوره تعریف کردیم به نام دوره جوانی. ما مفهومی به نام دوره جوانی نداریم. این دوره جوانی از غرب آمده، اونا گرایشی دارن به نام مطالعات جوانان. وقتی انسانی در زندگی طبیعی خودش تو 17-18 سالگی تشکیل خانواده بده، بتونه زندگی تشکیل بده، با همون پرانتزی که شما باز میکنید، بعضیا هستن تو 27-28 سالگی بزرگ میشن، چشم، بعضیا هستن تو 17-18 سالگی مرد نشدن، زن نشدن، اون استثنا رو میذاریم کنار، اما عمده انسانها بالاخره تو این سن خدا اینجوری خلقشون کرده. دختری که توی 9 سالگی به تکلیف میرسه، پسری که تو 15 سالگی به تکلیف میرسه، خب ما نمیتونیم بگیم بچه است. خب این بچه بودنه تا کی بچه است؟ نیاز عاطفی رو که نمیتونیم بگیم کسی بچه است، نیاز عاطفی و بعدش هم نیاز جنسیش. بله حالا مثلا پدر مادر نشن، ولی نمیتونید منکر بشید که اینا نیاز عاطفی دارن. اصلا یکی از دلایلی که شاید اینها مشکلاتی دارن و هنوز نشون داده نمیشه که اینا بزرگ شدن، اینا این تمرین و مسائل عاطفی و غیره، خود اونم باید مطالعه بشه. حالا حکم قطعی که نمیتونیم صادر کنیم، اما دوستان عزیز، مقطعی به نام مطالعات جوانان مربوط به دنیای مدرنه، مربوط به تفکر مدرنه، به خصوص مدرنیته. ما در اسلام چنین دوره‌ای نداریم، نه اینکه دوره جوانی نداریم. اساساً مقوله‌ای به نام اینکه دوره تعطیل شده جوانی داشته باشیم رقم نخورده. انسان در شکل عادی در انتهای نوجوانیش تشکیل خانواده میده، مناسبات ازدواجش رو حل میکنه، جلو میره. در طول مسیر که جلو رفت ضمناً کار هم میکنه، تحصیل هم میکنه، میجنگه. میگن عیسی مسیح مجرد بود، ما حنظله قصیل الملائکه داریم. سرباز بود، بعد میرفت میجنگید، شب رفت توی هجله، حتی فرصت نکرد غسل کنه، همون جوری آماده باش خوردن رفت توی محوطه جنگ درگیر شد کنار دست پیامبر، شهید شد، ملائکه غسلش دادن. ما چرا خودمونو با عیسای مسیح و با پیامبر اسلام که تو 28 سالگی ازدواج کرد و با اینها تطبیق میکنیم؟ سطحمونو بیاریم پایین در حد حنظله قصیل الملائکه. لذا ما دوره جوانی که تعریف شده، دوره جوانی در تفکر مدرن شکل گرفته، چون سطح زندگی رفته بالا، حجم کار تخصصی جدی شده، امکان ازدواج فراهم نیست، افراد اگر ازدواج کنن دست و پاگیرشون میشه، آمدن چیکار کردن؟ یک دوره تعریف کردن. در یک دوره 10 ساله افراد نیازهاشونو به یه شکل دیگه ای تأمین کنن، ضمناً هر کیم کار خودشو بکنه. این با روح اسلام سازگار نیست. نمیتونید یه جامعه و تمدن مدرن بسازید که هم بخواید دختر پسرها توش دکترا بگیرن، هم تا 30 سالگی ازدواج نکنن، همین که به نوع نگاه مدرن و جامعه مدرن برسید، هم بخواد خانواده سنتی و دینی هم تو شک بگیره، هم خدا رو میخواد هم خورما. خب جمع نمیشه با هم، یا این یا آن. یا بپذیرید ملزومات زندگی لیبرالی رو و جامعه مدرن و بورژوایی رو، یا اینکه بپذیرید که روش ها اشتباه است. این موارد از سر را بردارید. مردم اگر شد درس بخونید کنار این موارد، آقا بعد با دیپلم به مردم شغل میدید، مردم سطح تخصصا رو عملیاتی تر کنید، بیارید پایین تر. این آقای علی احمدی وزیر سابق آموزش پرورش یه بار اومد توی شورای ستاد تحول، اومد گفتش که آقا مگر دخترها تو 9 سالگی به تکلیف نمیرسن؟ خب چرا؟ پسرها تو 15 سالگی چرا؟ خب پس دخترها زودتر شخصیت اجتماعی پیدا میکنن. دوره تحصیل اینا باید کوتاه‌تر، فشرده‌تر، عملیاتی‌تر بشه. اولا یک سری درس‌ها خاص خانم‌ها، یک سری درس‌ها خاص آقایونه. باید اون درس‌های خاص رو مشخص کنیم، درس مشترکشون هم جدا. تحصیلات خانم‌ها از آقایون متفاوت بشه، خانم‌ها زودتر دیپلم بگیرن، مثلا تو 14 سالگی یک سری درس اضافه‌شون هم بزنیم. طرح موضوع بود دیگه. یه کسی از اون جلسه رفت بیرون، از دهانش در اومد، به یکی از این خبرنگارا گفت. مدرنیستای لیبرال سرشونو کوبیدن به دیوار، جیغ کشیدن، فریاد زدن تو روزنامه‌هاشون، ای وای تفکیک جنسیتی. ایستادن، یعنی در کفرشون ثابت قدمن. هر کجا در مقابل این قضیه کسی بخواد به ایستی حرکتی انجام بده، اینا میان قد علم میکنن. سرباز دشمنن دیگه، سرباز شیطانن. حالا اگر به همونا بری بگی آقا گناه این دخترانی که الان دست دست مجرد موندن رو دست جامعه، سنشون رسیده به 30 سالگی، گردن شما هاست، میگن نه، سیاست ها ناکارآمد زندگی مدرنه، برن دوست پسر داشته باشن، برن به قول معروف کار کنن، شغل داشته باشن، چه کار دارن برن ازدواج کنن. آقا یک دختر نوجوان باید زودتر دیپلم بگیره، چون زودتر شخصیت اجتماعی پیدا میکنه. دانشگاه و رشته هایی هم که این دانشگاه میره زودتر باید براش تعریف بشه کنار زندگی در واقع زناشوییش. ولی آقایون چون دیرتر به سن تکلیف میرسن، سازوکارشون متفاوته، نوع تیپولوژی درسشون متفاوت بشه. الان نداریم، تمام مطالبی که پسرها میخونن تو مدرسه دخترها هم میخونن، تمام مطالبی که آقایون میخونن تو دانشگاه خانم‌ها هم میخونن. یعنی شما ببینید، بعد از سوی افراد متفکر خودی و رسانه‌های خودی 4 نفر جواب اون قلم‌های مسموم و معلوم الحال رو ندادن. همیشه اینجوری بوده ها. یعنی همیشه اجازه میدیم یه حرف حقی که میاد دشمن از همه طرف بریز سرش نابودش کنه و ما تماشا میکنیم. اصرار دارن ها، اصرار دارن مدرنیست ها درگیر بشن. هرگاه یه حرف متفاوتی زده بشه، اولا تخطئه میکنن، تخریب میکنن، سعی میکنن که به قول معروف اون رو جوری سخیف نشون بدن که کسی جرئت نکنه بگه این حرف از ماست. 4 تا آدم شجاع بعد تو جامعه پیدا نمیشه بره بگه آقا این حرف ما هم هست. نداریم. طرحی به اون زیبایی، یعنی واقعا تو جلسه گفته شد، من بهش گفتم که من اینو میتونم تو 3 هفته برات طرزی کنم، عملیاتیش کنم، 100 تا آموزش خانوما رو بیاریم مثلا تو 14-15 سالگی دیپلم بگیرن، دانشگاهشون مواد درسی اضافهشو بزنیم، بعد یه سری رشته‌ها که راحت‌تر میشه، سریع‌تر میشه برنامه‌ریزی کرد تا رشته‌های اصلی برسه شروع بشه، آقایون رو آموزششون رو سطحش متفاوت کنیم. همه تحسین کردن، یعنی همه افراد تو جلسه، هر کس تو تخصص خودش گفت این خیلی طرح خوبیه، میشه اجرایش کرد، عملیاتیش کرد. یکم رفت بیرون، از دهنش در رفت یه چیزی تو روزنامه‌ها، گفت آقا کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین حمله کردن به تر، یک نفر تو جبهه خودی نبود وایس از این دفاع کنه. اما اونجایی که میفرماد چرا حرفهای زیبا، ایده‌های خوب در حد رویا باقی میمونه، عملیاتی نمیشه، یک بخشش اینه که شنید یه حرف خوبی، یک ایده خوبی هست، همه باید بیان بشن مدافع سینه‌شون رو چاک کنن بگن ما مدافع این حرف حق. اما امروز حرف حق مدافع نداره، امروز حرف حق سینه چاک نداره، فدایی نداره. حرف به اون زیبایی، جایی که اون همه آدم تایید کردن، حرف آمد گم شد. 4 تا روزنامه، 4 تا آدم مسئله دار فاسد حمله کردن به اون مطلب، مطلب نابود شد. البته من بعدا توی طرح استراتژیک لحاظش کردم، نظام هم چاره نداره جز این که فردا به همون حرف علی احمدی عمل کنه که باید و باید آموزش دخترها رو از پسرها جدا کنید. دخترها چون زودتر به شخصیت اجتماعیشون شکل میگیره، باید زودتر و سریعتر عمل کنید. یکی از مشکلاتی که داریم که میفرماد این حرفا عمل نمیشه اینه که ما 4 تا آدم نداریم. آقا الان یک کسی بلند شد شیرهای بازمانده تو نظام رو فهرست کنه، نظام چند تا شیر داخلش بازمونده که زمانش بوده ببندیمش، نبستیم. آقا زمان مدرک گیری رو باید ببندیم، زمان مثلا خیلی چیزا دیگه رو باید ببندیم. خب جرأت فکر کردن داشته باشین وقتی میاد این موارد رو میفرماد، یعنی این که آقا بقیهشو شما برید انجام بدید، همشو که من نباید بیام بالا بشینم براتون بگم. ولی ما اینجوری نیستیم، ما میگیم امام و ولی کسی بشینه اون بالا به جای ما، یه نفری فکر کنه کار کنه، ما هم بگیریم بخوابیم. آقا منظور از تبعیت از ولایت و امامت این نیست، منظور اینه که ما اتفاقا چهارچشمی بیدارتر باشیم، کمکش کنیم، اون چون افقهای دور رو میبینه همراهیش کنیم. معنیش این نیست که ما بگیریم بخوابیم اون به جای ما یه نفری کار کنه. لذا دوستان عزیز، یکی از مسائل کلیدی اینه که حرفهای حقی مثل همین حرفا که الان خوندم زمین میمونه. اگر کسانی نخوان اینها رو هی مطرح کنن، هی بیان کنن و وقتی حمله میشه به این حرفا دفاع کنن، باختن. اما یادتون باشه طرحی به اون عظمت و زیبایی بهش حمله شد، این بندگان خودم آدمی نبودن بیان بیرون مثل ما درگیر بشن. عقب نشینی کردن. لذا یه روزی میبینید یه طرحی، حرفی، فکری، نقل خوبی هست، خب همه بیان تو صحنه دفاع کنن، 4 تا مطلب براش بنویسن، 4 تا وبلاگ بزنن، آموزش دخترها بیاد مثلا دیپلمشون زیر 14-15 سال، چه جالب، همه در محاسنش بنویسن. در مطمئن باشید کسایی که کامنت میذارن یکی از اسرائیل ماموریت دارن، زبان فارسی میدونن، که خراب کنن طرحا رو، شروع میکنن فحش دادن، شروع میکنن، یه سری فامیل هم اینجا دارن، شروع میکنن میریزن توی صحنه. کوتا نباید بیاید. حرف حق رو انبیا، پیامبر ما رد میشد از زیر خونه ابو جهل و ابو لهب، از اون بالا محتویات سیراب شیردون میریختن، محتویات شکمبه گوسفند میریختن رو سرش. قراره کسی حرف حق زد مثلا مرتب و اتو کشیده و شیک بره بیاد؟ نه آقا، لعن و نفرینتون میکنن دشمنان، شیطان سد راهتون میشه. منتهی مراتب این که قضیه اصلی و اساسی در نظام سبک زندگیه، یک راه سبک زندگی آدم این کاره میخواد. آدم میخواد که چشمش این ریزکاری ها رو ببینه و درگیر بشه، کوتاه هم نیاد. اینجوری فکر کنید به مسئله، از این زاویه ببینید. من اشاره کردم یک تصمیم زماندار و نیاز به زمان و مقطعی را انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمان رفت. مثلا فرض کنید به شما بگویند آقا این شیر آب را 1 ساعت باز کنید، بعد شما شیر را باز کنی بروی. ما رفتیم، غافل شدیم، 10 سال، 15 سال، بعد حالا به ما گزارش میدن که آقا جامعه ما در آینده نچندان دور جامعه پیر خواهد شد. این چهره جوانی که امروز جامعه ایرانی دارد از او گرفته خواهد شد. حد زاد و ولد چقدر است؟ چرا در بعضی از شهرهای بزرگ خانه‌های مجردی وجود دارد؟ این بیماری غربی چگونه در جامعه ما نفوذ کرده است؟ که گفتم توسط حزب کارگزاران با سیاست‌های فرهنگی اون حزب در دوره سازندگی و اصلاحات. تجمل‌گرایی چیست؟ بد است؟ خوب است؟ چقدرش بد است؟ چقدرش خوب است؟ چه کار کنیم که از حد خوب فراتر نرود، به حد بد نرسد؟ اینها بخش‌های گوناگونی از مسائل سبک زندگی است و ده‌ها مسئله از این قبیل وجود دارد که بعضی از اینهایی که من گفتم مهمتر است. این یک فهرستی است از آن چیزهایی که متن تمدن را تشکیل می‌دهد. قضاوت درباره یک تمدن مبتنی بر اینهاست. نمی شود یک تمدن را به صرف اینکه ماشین دارد، صنعت دارد، ثروت دارد قضاوت کرد، تحسین کرد. در حالی که در داخل آن این مشکلات فراوان سراسر جامعه و زندگی مردم را فرا گرفته است. اصل اینهاست. اصل اینهاست. آنها ابزاری است برای اینکه این بخش تأمین شود. تا مردم احساس آسایش کنند، با امید زندگی کنند، با امنیت زندگی کنند، پیش بروند، حرکت کنند، تعالی انسانی مطلوب پیدا کنند. مقوله در اینجا مطرح می شود و سر بر می آورد به عنوان مقوله فرهنگ زندگی. باید ما به دنبال این باشیم که فرهنگ زندگی را تبیین کنیم، تدوین کنیم، به شکل مطلوب اسلام تحقق بخشیم. البته اسلام بنمایه‌های یک چنین فرهنگی را برای ما معین کرده است. بنمایه‌های این فرهنگ عبارت است از خردورزی، اخلاق، حقوق. اینها را اسلام در اختیار ما قرار داده است. اگر ما به این مقولات به طور جدی نپردازیم، پیشرفت اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد. تمدن نوین اسلامی شکل نخواهد گرفت. هرچی ما در صنعت پیش برویم، در اختراعات و اکتشافات پیش برویم و زیاد بشود، اگر این بخش را ما درست نکنیم، پیشرفت اسلامی به معنای حقیقی کلمه نکرده ایم. باید دنبال این بخش زیاد کار کنیم، زیاد تلاش کنیم. دو سه نکته پیرامون ایجاد این وضعیت و الزاماتی که دنبال این فرهنگ رفتن برای ما ایجاد می‌کند وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم. نکته اول این که رفتار اجتماعی و سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است، همون حکمت حیات. که هدف زندگی و اون حکمت حیات چیه؟ تفسیر ما از عالم و زندگی چیه؟ نکته نخست این است که رفتار اجتماعی و سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است. هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که برای ما که ما برای زندگی معین کنیم، برای خودمان ترسیم کنیم، به طور طبیعی متناسب با خود یک سبک زندگی به ما پیشنهاد می شود. یعنی ما وقتی که بیایم این هدف رو بذاریم، اون جهت رو، اون نگاهمون به عالم رو و تفسیرمون از زندگی رو مشخص کنیم، اون به ما سبک زندگی میده. یک نقطه اصلی وجود دارد و آن ایمان است. ایمان به طور عام، نه ایمان دینی. هدفی رو باید ترسیم کنیم، هدف زندگی را به آن ایمان پیدا کنیم، تعلق پیدا کنه ایمانمون رو. بدون ایمان پیشرفت در این بخش ها امکان پذیر نیست، کار درست انجام نمیگیرد. حالا آنچه که با آن ایمان داریم میتواند لیبرالیسم باشد، کپیتالیسم باشد، کمونیسم باشد، فاشیسم باشد، میتواند هم توحید ناب باشد. بالاخره به یک چیزی باید ایمان داشت، اعتقاد داشت. به دنبال این ایمان و اعتقاد پیش رفت. مسئله ایمان مهم است. ایمان به یک اصل، ایمان به یک لنگرگاه، لنگرگاه اصلی اعتقادها. یک چنین ایمانی باید وجود داشته باشد. بر اساس این ایمان سبک زندگی خواهد انتخاب خواهد شد. اینجا ما به چی رسیدیم در مقوله سبک زندگی، در مقوله ایمان، که ایمان باید تعلق بگیره به متعلقهای هفتگانه ایمان. یعنی در این مبحث آنچه را که قبلا بهش پرداختیم این بود که برای اصلاح سبک زندگی و اصلاح ساختار جامعه ما باید از متعلق سبک زندگی، متعلقهای هفتگانه ایمان استفاده کنیم. مشخص باشه ایمانمون به چی تعلق میگیره. حالا به قول ایشون ممکنه بار ایمان به لیبرالیسم، به کپیتالیسم، به کمونیسم، به فاشیسم. وقتی به توحید ناب ایمان داریم، اونجا متعلقهای ایمان چی است، چه سازوکاری داره، سبک زندگی روی اونها چیده میشه میاد جلو. در اینجا یک مغالطه وجود دارد. چند تا فیلسوف نمای غربی عنوان ایدئولوژی زدایی را مطرح کردن. میبینید گاهی در بعضی از این مقالات روشنفکری عنوان ایدئولوژی زدایی مطرح میشود. آقا جامعه را با ایدئولوژی نمیشود اداره کرد. چند تا فیلسوف یا فیلسوف نمای غربی این را گفتن، یک عده‌ای هم اینجا توتیوار بدون اینکه عمق این حرف را درک کنن، بدون اینکه ابعاد این حرف را بفهمن چیست، همان را تکرار کردن. باز هم تکرار میکنن. هیچ ملتی که داعیه تمدن سازی دارد بدون ایدئولوژی نمیتواند حرکت کند. تا امروز حرکت نکرده است. هیچ ملتی بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی و یک مکتب نمیتواند تمدن سازی کند. همین هایی که امروز شما ملاحظه میکنید در دنیا تمدن مادی را به وجود آوردن، اینها با ایدئولوژی وارد شدن، سری هم گفتن، گفتن ما کمونیستیم، گفتن ما کپیتالیستیم، گفتن ما به اقتصاد سرمایه‌داری اعتقاد داریم، مطرح کردن، با آن اعتقاد ورزیدن، دنبالش کار کردن، البته زحماتی هم متحمل شدن، هزینه‌ای هم بر دوش آنها گذاشته شد. بدون داشتن یک مکتب، بدون داشتن یک فکر و یک ایمان و بدون تلاش برای آن و پرداختن هزینه‌های آن، تمدن سازی امکان ندارد. البته بعضی از کشورها مقلدن از غرب، از سازندگان تمدن مادی، یک چیزی را گرفتن، زندگی خودشان را بر اساس آن شکل دادن. بله، اینها ممکن است به یک پیشرفت‌های هم برسند، به یک پیشرفت‌های سوری و سطحی هم میرسند، اما مقلدن، اینها تمدن ساز نیستند، اینها بیریشه و آسیب پذیرند. اگر چنانچه یک طوفانی به وجود بیاید، اینها از بین خواهند رفت، چون ریشه دار نیستند. علاوه بر این که کار آنها تقلیدی است، برخی از منافع تمدن مادی غرب گیرشان میآید، بسیاریش گیرشان نمیآید. همه آنها زیانهای آن تمدن گیرشان خواهد آمد. بعضی از کشورها هستند که رشد اقتصادی آنها به عنوان یک الگو در گفتار و نوشتار برخی از روشنفکران ما مطرح می شود. یه موقع می گفتن ژاپن اسلامی، مالزی اسلامی، یعنی تا یه ذره می دیدن کشوری موفقیتی داره فوری می گفتن الگوی ما میشه اون. بله، ممکن است آنها به یک صنعتی هم دست پیدا کرده باشند، پیشرفتی هم در زمینه مادی یا در زمینه‌های علم و صنعت کرده باشند، اما اولا مقلدن. ذلت تقلید و فرودستی تقلید روی پیشانی آنها حک شده. علاوه بر این همه آسیب‌های تمدن کنونی مادی قبل را آنها دارند، اما اکثر منافعش را ندارند. امروز این تمدن مادی غرب مشکلاتی را که برای بشریت و برای پیروان خودش به وجود آورده دارد نشان می‌دهد. پس بدون مکتب نمی‌توان یک تمدن را به وجود آورد. احتیاج به ایمان است. این تمدن دارای علم خواهد بود، دارای صنعت هم خواهد بود، دارای پیشرفت هم خواهد بود، و این مکتب هدایت کننده و اداره کننده همه اینها خواهد شد. آن که مکتب توحید را مبنای کار خیش قرار می‌دهد، آن جامعه‌ای که به دنبال توحید حرکت می‌کند، همه این خیراتی را که متوقف بر تمدن سازی است به دست خواهد آورد. یک تمدن بزرگ و عمیق و ریشه‌دار خواهد ساخت و فکر و فرهنگ خودش را در دنیا گسترش خواهد داد. بنابراین این مطلب اول که احتیاج به ایمان است، کشاندن جامعه به بی‌ایمانی یکی از همان توطئه‌هایی است که دشمنان تمدن سازی اسلامی دنبال آن بودند. الان هم با شدت این را دارن دنبال می‌کنند. این کشاندن جامعه به بی‌ایمانی میشه چی؟ میشه همون زدن هفت متعلق ایمان که دشمن سازمان یافته داره انجام میده تا جامعه رو ایمانش رو بگیره. چطور ایمان رو میگیرن؟ هفت متعلق ایمان رو مورد هجوم قرار میدن یکی یکی. و چطور میشه ایمان رو تثبیت کرد و گسترش داد، اشاعه داد؟ اینکه این هفت متعلق ایمان رو اول بشناسیم، دوم در قلب خودمون ایجاد کنیم و بنشانیم، آبیاری کنیم، سوم این رو بذرش رو در واقع بیافشانیم و گسترش بدیم، از این هفت متعلق دفاع کنیم. امروز در حیطه‌های روشنفکری کسانی هستند با شکل‌های گوناگون، با قد و قواره‌های گوناگون، اینها ما را از شعارهای مکتبی برحذر می‌دارن. دوران اوج شعارهای مکتبی را که دهه 60 است، دوره دفاع مقدس، زیر سوال می‌برن. امروز هم از تکرار شعارهای مکتبی و شعارهای انقلابی و اسلامی خودشان واهمه دارند، می‌خواهند در دل دیگران واهمه بیاندازند. می‌گویند آقا هزینه دارد، دردسر دارد، تحریم دارد، تهدید دارد. نگاه خوشبینانه این است که بگوییم اینها تاریخ نخواندن. البته نگاه‌های بدبینانه هم وجود دارد. اینها اگر تاریخ خوانده بودند، اطلاع داشتن از سرگذشت و منشأ و مبدا تمدن‌هایی که وجود دارد و همین تمدن مادی غرب که امروز می‌خواهد دنیا را فتح و تصرف کند، این حرفا را نمی‌زدند. باید بگوییم اینها بی اطلاعند، تاریخ نخواندند. جامعه بدون آرمان، بدون مکتب، بدون ایمان ممکن است به ثروت برسد، به قدرت برسد، اما آن وقتی هم که به ثروت و قدرت برسد تازه می‌شود یک حیوان سیر و قدرتمند. ارزش انسان گرسنه از حیوان سیر بیشتر است. اسلام این را نمی‌خواهد. اسلام طرفدار انسانی است که هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد، هم شاکر و بنده خدا باشد. جبهه عبودیت بر خاک بساید. انسان بودن، قدرتمند بودن و بنده خدا و عبد خدا بودن، این آن چیزی است که اسلام می‌خواهد. می‌خواهد انسان بسازد، الگوی انسان سازی. پس در درجه اول نیاز تمدن سازی اسلامی نوین به ایمان است. این ایمان را ما معتقدین به اسلام پیدا کرده ایم. ایمان ما ایمان به اسلام است، همون که دین نزد خدا اسلام است. در اخلاقیات اسلام، در آداب زندگی اسلامی، همه آنچه را که مورد نیاز است، مورد نیاز ماست، می توانیم پیدا کنیم. باید اینها را محور بحث و تحقیق خودمان قرار دهیم. ما در فقه اسلامی و حقوق اسلامی زیاد کار کرده ایم. باید در اخلاق اسلامی و عقل عملی اسلامی هم یک کار پرحجم و با کیفیتی انجام دهیم، یعنی در همین حوزه همین مباحث. حوزه ها مسئولیت دارند، دانشوران مسئولیت دارند، محققان و پژوهشگران مسئولیت دارند، دانشگاه مسئولیت دارد. آن را مبنای برنامه ریزی من قرار دهیم، آن را در آموزش های خودمان وارد کنیم. این چیزی است که امروز ما به آن احتیاج داریم، باید دنبال کنیم. این مطلب اول و نکته اول در باب تمدن سازی نوین اسلامی و به دست آوردن و رسیدن به آن بخش اساسی از تمدن است که سلوک عملی است. نکته دومی در اینجا وجود دارد و آن این است که ما برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسلامی به شدت باید از تقلید پرهیز کنیم. تقلید از آن کسانی که سعی دارن روش‌های زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملت‌ها تحمیل کنند. امروز مظهر کامل و تنها مظهر این زورگویی و تحمیل تمدن غربی است. نه اینکه ما بنای دشمنی با غرب و غرب ستیزی با غرب را داشته باشیم. ستیزگری و دشمنی احساساتی نیست، بررسی شده است. تقلید از غرب برای کشورهایی که این تقلید را برای خودشان رواد دانستند و عمل کردند جز ضرر و فاجعه به بار نیاورد. حتی آن کشورهایی که به ظاهر به صنعتی و به صنعتی و اختراعی و ثروتی هم رسیدند اما مقلد بودند، علت این است که فرهنگ غرب یک فرهنگ مهاجم است. فرهنگ غرب فرهنگ نابود کننده فرهنگ هاست. هر جا غربی ها وارد شدن فرهنگ های بومی را نابود کردند، بنیان های اساسی اجتماعی را از بین بردند، تا آنجایی که توانستند تاریخ ملت ها را تغییر دادند، زبان آنها را تغییر دادند، خط آنها را تغییر دادند. هر جا انگلیسی ها وارد شدن زبان مردم بومی را تبدیل کردند به انگلیسی. امروز مبحث جدی داریم به نام امپریالیسم زبانی، یعنی امپریالیسم از راه زبان خودش نفوذ و سیطره داره. اون مثال همیشگی که زدم که چرا ما در ISI مقاله میدیم، امپریالیسم زبانی. انگلیسی‌ها زبانشون رو بس میدن، از طریق زبانشون مردم رو به خودشون وابسته میکنن. عنصر اصالت خط و اصالت زبان یکی از ارکانی است که اینجا وجود داره. حالا زبان، خط چرا؟ کشور ترکیه 70 سال پیش، 80 سال پیش، زمان آتاتورک، وقتی زبانش رو عوض، خطش رو عوض کرد، ترکی صحبت میکنن ولی در واقع انگلیسی می نویسن. عقبه چند هزار سالشون نابود شده. یک جوان امروز ترکیه ای نمی تونه متون قبلی خودشون رو بخونه و این حاصل این فاجعه بود که در اون کشور رخ داد. پس خط و زبان جزء سبک زندگی هست. هر جا انگلیسی ها وارد شدن زبان مردم بومی را تبدیل کردن به انگلیسی. اگر زبان رقیمی وجود داشت آن را از بین بردن. در شبه قاره هند زبان فارسی چند قرن زبان رسمی بود. تمام نوشتجات، مکاتبات، دستگاه‌های حکومتی و دولتی، مردم، دانشوران، مدارس عمده، شخصیت‌های برجسته با زبان فارسی انجام می‌گرفت. انگلیسی ها آمدن زبان فارسی را با زور در هند ممنوع کردند. زبان انگلیسی را رایج کردند. شبه قاره هند که یکی از کانون‌های زبان فارسی بود، امروز در آنجا زبان فارسی غریب است، اما زبان انگلیسی زبان دیوانی است. مکاتبات دولتی با زبان انگلیسی است. حرف زدن غالب نخبگانشان به انگلیسی است. باید انگلیسی حرف بزنن. این تحمیل شده در همه کشورهایی که انگلیس ها انگلیسی ها در دوران استعمار آنجا حضور داشتن، این اتفاق افتاده است، تحمیل شده است، مثل همین ISI خودمون. ما زبان فارسی را بر هیچ جا تحمیل نکردیم. زبان فارسی که در هند رایج بود به وسیله خود هندی ها استقبال شد. شخصیت های هندی خودشان به زبان فارسی شعر گفتن. از قرن 7 و 8 هجری تا همین زمان اخیر قبل از آمدن انگلیسی ها شعرهای زیادی در هند بودن که به فارسی شعر می گفتن، مانند امیر خسرو دهلوی، بیدل دهلوی که اهل دهلی است، بسیاری از شعرهای دیگر. اقبال لاهوری اهل لاهور است، اما شعر فارسی او معروفتر از شعر به هر زبان دیگری است. می دونید که اقبال هیچ وقت ایران نیامد. ما مثل انگلیسی ها که انگلیسی را در هند رایج کردند، زبان فارسی را رایج نکردیم. فارسی با میل مردم، با رفت و آمد شاعران و عارفان و عالمان و اینها به طور طبیعی رایج شد. اما انگلیسی ها آمدن مردم را مجبور کردند که باید فارسی حرف بزنند. فارسی حرف نزنند، برای فارسی حرف زدن و فارسی نوشتن مجازات معین کردند. فرانسوی ها هم در کشورهایی که تحت استعمار آنها بود زبان فرانسه را اجباری کردند. این می شود فرهنگ مهاجم. بنابراین فرهنگ غرب مهاجم است. غربی ها آنجایی که توانستند بنیان های فرهنگی اعتقادی را از بین بردند. در مثل کشور ما که استعمار مستقیم وجود نداشت و به برکت مجاهدات یک عده از بزرگان انگلیسی ها نتوانستند به طور مستقیم وارد شوند، افرادی را عامل خودشان کردند. اگر قرارداد 1299 یعنی همون 1919 میلادی که معروف به قرارداد وثوق الدوله است در ایران با مقاومت امثال مرحوم مدرس و بعضی از آزادی خواهان دیگر مواجه نمی شد و این قرارداد عملیاتی می شد، استعمار ایران مانند هند حتمی بود. مردانی نگذاشتن این اتفاق بیفتند، اما آنها به وسیله عوامل خودشان با گماشتن رضاخان پهلوی و تقویت او و گذاشتن روشنفکران وابسته به غرب در کنار او که باز لازم نیست نام ببرم، فرهنگ خودشان را بر ما تحمیل کردند. این ریزکاریای این دوره رو میخواد ببینید، این سریال کلا پهلوی رو ببینید، این بخشا رو نشون میده چجوری از طریق تغییرزاده و دیگران این کار رو انجام دادن. بعضی از وزرا و نخبگان سیاسی دستگاه پهلوی که جنبه فرهنگی داشتن، اینها عامل غرب بودن برای دیگرگون کردن فرهنگ کشورمان. هر چه توانستن کردن. یک مقوله‌اش مسئله کشف حجاب بود که در این فیلم کلا پهلوی بهش اشاره شد. یک مقوله‌اش مسئله کشف حجاب بود. مقدارش فشار بر روحانیون و زدودن حضور روحانیون از کشور بود. مقولات فراوان دیگری که در دوران رضاخان پهلوی دنبال شد. فرهنگ غربی فرهنگ مهاجم است. هر جا وارد شود هویت زدایی می‌کند. هویت ملت‌ها را از بین می‌برد. فرهنگ غربی ذهن‌ها را، فکرها را مادی می‌کند. همین که اصالت همه چیز با پوله. مادی پرورش می‌دهد. هدف زندگی می‌شود پول و ثروت که الان شده. زندگی پول و دیگر هیچ. آرمان‌های بلند، آرمان‌های معنوی و تعالی روحی از ذهن‌ها زدوده می‌شود. خصوصیت فرهنگ غربی این است. یکی از خصوصیات فرهنگ غربی عادی سازی گناه است. گناهان جنسی را عادی می‌کند. امروز این وضعیت در خود غرب به فضاحت کشیده شده است. اول در انگلیس، بعد هم در بعضی از کشورهای دیگر و آمریکا. این گناه بزرگ همجنس بازی شده یک ارزش. به فلان سیاستمدار اعتراض می‌کنند چرا او با همجنس بازی مخالف است. دولت آقای باراک اوباما که دیروز مجدداً تمدید شد و دوباره رأی آورد شخص آقای باراک اوباما برای دور دوم ریاست جمهوریش، یکی از ویژگی‌های حزب دموکرات اینه که از سقط جنین دفاع می‌کنه در مقابل جمهوری‌خواها و از همجنس بازها هم دفاع می‌کنه. یعنی دو گروه اصلی که همیشه در انتخابات هر ساله هر دوره ریاست جمهوری و موارد دیگه پشت سر دموکرات‌ها میان در مقابل جمهوری‌خواها که مخالفن، جمهوری‌خوا با این قضیه سخت جنین مخالفن، هم جنس بازها جزء دموکرات‌هان، طرفدار دموکرات‌هان. سیاستمدار اعتراض می‌کنند که چرا او با هم جنس بازی مخالف است یا با هم جنس بازها مخالف است. ببینید انحطاط اخلاقی به کجا می‌رسد. این فرهنگ غربی است. همچنین فروپاشی خانواده، گسترش مشروبات الکلی، گسترش مواد مخدر. من سالها پیش در دهه 30 و 40 1330 و 1340 در منطقه جنوب خراسان بزرگان و افراد صاحب فکر و پیرمردهایی را دیدم که یادشان بود که انگلیس‌ها چطور تریاک را با شیوه مخصوصی در بین مردم رایج کردند و الا مردم تریاک کشیدن بلد نبودند. می‌دونید که قضیه تریاک چجوری نضج می‌گیره. انگلیسی‌ها ریختن چین رو گرفتن، بخشی از چین رو. یک جنبشی مثل قیام تنباکو و مواردی از این دست که ما داریم، جنبش‌هایی هم چینی‌ها علی استعمار دارن. یه جنبش دارم به نام قیام تریاک، یکی هم دارم به اسم قیام بوکسرها، قیام کنگفوکارها. این دوتا در جنبش ضد استعمار چین. چین در هر دو تا شکست خورد. در قیام تریاک، جنبش تریاک، اینا آمدن چین رو وادار کردن تریاک تولید کنه و تجارت تریاک رو انگلیسی ها به اقصا نقاط کشورهای منطقه ادامه دادن. تریاک رو از چین می آوردن در هند، در کشورهای دیگه و در ایران و جای دیگه بست می دادن. یعنی از راه تجارت پرسود تریاک در واقع تمدنشون رو بست می دادن، هر کس هم مخالفت می کرد نابودش می کردن. چینی ها روبروی این قضیه وایستادن. خوبه حالا تاریخ قیام مربوطه رو توی تاریخ چین بخونید. بعدش هم یک جنبشی را افتاد به نام قیام بکسرها. این کانگفوکاراشون جمع شدن با هم دیگه یک گروهی را انداختن، قیام بکسرها، که اونم سرکوب شد و مجدداً چین به زیر سلطه انگلیسی ها در آمد. این که اینجا اشاره شده که اون پیر مردا یادشون بوده که چجوری انگلیسی ها تریاک آوردن تو ایران و به مردم از این رو هم وارد شدن که برای دست و پا درد خوبه، برای بیماری فلان و فلان خوبه، از راه توصیه های پزشکی و بهداشتی وارد شدن، مردم رو آلوده کردن و در ایران کشت خشخاش زیاد شد. البته خب اون موقع چون هنوز افغانستان جزء ایران بود، افغانستان کاملا رفت زیر این چکمه اینها و خب این وضعیتی میبینید که الان به وجود اومده. این چیزا وجود نداشت. این افراد یادشان بود، سراغ می‌دادند و خصوصیاتش را می‌گفتند. با همین روش‌ها بود که مواد مخدر به تدریج در داخل کشور توسعه پیدا کرد. فرهنگ غربی اینجوری است، یعنی مثل این تریاک. فرهنگ غربی فقط هواپیما و وسایل آسایش زندگی و وسایل سرعت و سهولت نیست. اینها ظواهر فرهنگ غربی است که تعیین کننده نیست. باطن فرهنگ غربی عبارت است از همان سبک زندگی مادی شهوت‌آلود، گناه‌آلود، هویت‌زدا و ضد معنویت، یعنی امریکن لایف استایل، و دشمن معنویت. شرط رسیدن به تمدن اسلامی نوین در درجه اول این است که از تقلید غربی پرهیز شود. ما متاسفانه در طول سالهای متمادی یک چیزایی را عادت کرده ایم تقلید کنیم. من طرفدار این نیستم که حالا در مورد لباس و مورد مسکن و سایر چیزها یک باره و یک حرکت جمعی عمومی انجام گیرد. نه، این کارها باید به تدریج انجام بگیرد. دستوری هم نیست، فرهنگسازی لازم دارد. همانطور که گفتم کار نخبگان است، کار فرهنگسازان است، کار جوانها. شما جوانها باید خودتان را برای این آماده کنید. این رسالت اصلی است. همانطور که گفتم کار نخبگان است، کار فرهنگسازان است و شما جوانها باید خودتان را برای این کار، برای این آماده کنید. این رسالت اصلی است. آماده کردن برای این دگرگونی و تحول و اون فرهنگسازی. این رسالت اصلی است. رسالت اصلی میشه این. ما از علم ترویج میکنیم، از صنعت ترویج میکنیم، از اختراع و نوآوری ترویج میکنیم. هر مبتکری و هر ابتکاری را با احترام تام بر روی چشم مینشانیم. این به جای خود محفوظ. اما اصل قضیه جای دیگر است. اصل قضیه درست کردن سبک زندگی است، رفتار اجتماعی است، اخلاق عمومی است، فرهنگ زندگی است. باید در این بخش ما پیش برویم. باید تلاش کنیم تمدن نوین اسلامی که ما مدعیش هستیم و دنبالش هستیم و انقلاب اسلامی میخواهد آن را به وجود بیاورد، بدون این بخش تحقق پیدا نخواهد کرد. مطلقه ها، بدون این بخش تحقق پیدا نخواهد کرد. اگر آن تمدن به وجود آمد، آن وقت ملت ایران در اوج عزت است. ثروت هم دنبالش هست، رفاه هم دنبالش هست، امنیت هم دنبالش هست، عزت بین المللی هم دنبالش هست. همه چیزها رو به دنبال او خواهد بود، همراه با معنویت. یکی از نکاتی که باید در مواجهه با دنیای غرب کاملا به آن توجه شود، عامل و ابزار هنری است که در اختیار غربی هاست. اینها از هنر حد اکثر استفاده را کردن برای ترویج این فرهنگ غلط و منحط و هویت زدا، به خصوص از هنرهای نمایشی، به خصوص از سینما حد اکثر استفاده را کردن. اینها به صورت پروژه‌ای یک ملت را تحت مطالعه قرار میدن، نقاط ضعفش را پیدا میکنن، از روانشناس و جامعه شناس و مورخ و هنرمند و اینها استفاده میکنن، راههای تسلط بر این ملت را پیدا میکنن، بعد به فیلمسازها، به فلان دستگاه هنری در هالیوود سفارش میکنن که بسازد و میسازد. بسیاری از فیلمهایی که برای ما و برای کشورهای نظیر ما میسازن از این قبیل است. آنچه برای ملتهای دیگر میسازن جنبه تهاجم دارد. چند سال پیش از این در خبرها بود که در بعضی از کشورهای بزرگ اروپایی تصمیم گرفته شد با فیلم‌های آمریکایی مقابله شود. این در مورد فرانسه است. فرانسه تصمیم گرفت که در مقابل تهاجم فرهنگی سینمای آمریکا مقابله کنه زمان شیراک، ژاک شیراک. و برنامه این شد که با این قضیه برخورد کنه و سینمای فرهنگی رو شکل بده در مواجهه با این قضیه. آنها مسلمان نیستن، اما آنها هم احساس خطر میکنن، آنها هم احساس تهاجم میکردن نسبت به کشورهای اسلامی، البته بیشتر و در مورد کشور انقلابی ما هم به طور ویژه. نگاه میکنن، خصوصیات را میسنجن، وضعیت را میسنجن، فیلم را بر اساس آن میسازن، خبر را بر اساس آن تنظیم میکنن، رساله را بر اساس آن شکل میدهند و میفرستن فضا. باید به اینها توجه داشت. سلیقه سازی میکنند، فرهنگ سازی میکنند. بعد از آنکه سلیقه ها را عوض کردن، ذائقه ها را عوض کردن، آن وقت اگر احتیاج به زر و زور بود دلارها را وارد میکنن، نیروهای نظامی و ژنرال ها را وارد میکنن. این شیوه حرکت غربی هاست. باید مراقب بود، باید همه احساس کنن مسئولیت ایجاد تمدن اسلامی نوین بر دوش آنهاست. باید همه احساس کنن که مسئولیت ایجاد تمدن اسلامی نوین بر دوش آنهاست. یکی از حدود و ثغور این کار مواجهه با تمدن غرب است، به صورتی که تقلید از آن انجام نگیرد. در پایان من یک نکته را هم اضافه کنم. بحث امروز ما آغاز یک بحث است و این زمینه و در این زمینه باز هم حرف خواهیم زد. یعنی در آینده ظاهراً مقام معظم رهبری میخواد محورهای دیگه این چارچوب رو بیان کنه. انتظار داریم اهل فکر، اهل نظر در مراکزی که میتوانند، در مراکزی که میتوانند و اهلیت و صلاحیت این کار را دارند، در این زمینه ها کار کنند، فکر کنند، مطالعه کنند، بتوانیم پیش برویم. مراقب باشیم دچار سطحی نگری و ظاهرگرایی نشویم، دچار تحجر نشویم. این یک طرف قضیه است. دچار سکولاریسم پنهان هم نشویم. گاهی اوقات در ظاهر تبلیغات دینی است، حرف دینی است، شعار دینی است، اما در باطن سکولاریسم است، جدایی دین از زندگی است. آنچه بر زبان جاری می شود در برنامه ریزی ما و در عمل دخالتی ندارد. ادعا می کنیم، حرف می زنیم، شعار می دهیم، اما وقتی پای عمل به میان می آید از آنچه که شعار دادیم خبری نیست. انقلاب اسلامی تواناست. آن قدرتی و ظرفیتی و انرژی متراکمی که در انقلاب اسلامی وجود دارد، این توانایی را دارد که همه این موانعی را که گفتم از سر راه بردارد و آن تمدن ممتاز برجسته متعالی با شکوه اسلامی را جلوی چشم همه دنیا برقرار کند. این در زمان ما، زمان شما خواهد بود. این در زمان شما خواهد بود. ان شاء الله. به دست شما خواهد بود. با همت شما خواهد بود. هر چه می توانید خودتان را از لحاظ علم، عمل، تزکیه، تقویت روح و تقویت جسم آماده کنید و انشاءالله این بار سنگین را به دوش بگیرید. خب آنچه دیده شد افق نگاه رهبری در ترندگذاری سالهای و دهه های آینده است برای افق دوری که قطعا طبیعتا دیگه ماها نیستیم. به قول ایشون اون موقع زمان شما خواهد بود و کار شماست. محل این سوپر ترند رو تحت عنوان اصل قضیه، یعنی سبک زندگی تراز، قرار دادیم میدون رسالت. میدون رسالت محل سوپر ترند زندگی ترازه. زندگی تراز از دید جمهوری اسلامی حقیقت تمدنه. تمدن از دید جمهوری اسلامی اگر به این سطح و سبک و سیاق نرسه، علم و صنعت و تجارت و اقتدار سیاسی و همه موارد دیگه در واقع روبناست و سخت افزار. نرم افزارش میشه زندگی تراز. و در مسیر اون برمایه ایمانی که اشاره شد، که فرمود ایمان اساس این مسئله است، شما در سبک زندگی برای رسیدن به فرهنگ زندگی مناسب باید ایمان به چیزی داشته باشید، حالا یه بار به لیبرالیسم، یک بار به کمونیسم، به هر گزاره دیگه ای، اینجا ایمان به اسلام، ایمان به متعلقهای هفتگانه. پس عنصر سبک زندگی مناسبت سبک زندگی تراز یکی از مباحث ما در حوزه تفکر استراتژیک محسوب میشه. در تئوری‌های جامعه سازی و چارچوب‌های مربوطش یکی از بنمایه‌هایی که باید با ظرافت و با آرامش و با دقت و ملایمت به سمتش بریم تبیین و تطبیق این نکته است. موارد معترضه‌ای که بارها دیدید اشاره می‌کنیم برای تبیین همین حوزه است، از مسئله تحصیل، از مسئله سربازی، از مسئله ازدواج، از مسئله مناسبات و روابط و موارد دیگه. بلذا در کنار سایر حوزه‌ها و در متن سایر اون حوزه‌های جامعه سازی، موضوع زندگی تراز هم از نکات برجسته است که باید بهش بپردازیم. طبیعی است که دوستان به عنوان جوانانی که آینده به اونها مربوطه، سخنرانی‌های چند دانشگاه اخیر رو، یعنی از دانشگاه فردوسی مشهد تا سخنرانی ایشون در دانشگاه سمنان، سپس دانشگاه یزد، بعد دانشگاه شیراز، بعد دانشگاه علم و صنعت و بعد در دانشگاه کرمانشاه و اخیراً در جمع جوانان در بجنورد، اگر این چند برنامه رو شما کنار هم بچسبونید، این تعداد مطلبی که ارائه شده، و در یک مجموعه گرد بیارید صحافی کنید، مجموعه این مطالب بنیان ترندگذاری های آینده ای رو میگذاره که در دیدار با جوانان عموماً ترند های بالای 30 سال، 40 سال، 50 سال نظام گذاشته میشه. ما اینها رو با ریز جزئیات کماکان دیدید که بهشون میپردازیم و در مباحث اصلی در طرزی استراتژیک لحاظ میکنیم. حالا که داریم ترندگذاری تخصصی رو انجام میدیم، ترند ها ناظر به این دست بحث هاست که رهبری به عنوان اهداف، آرمان ها و افق ها و مسائل کلان نظام مطرح کردن. اون مقدارشه که ما میرسیم انجام بدیم که خب میبینید روشش چجوریست. یک بخشیش هم به خود شما برمیگرده که در محورهای مختلف آرام آرام میتونید شیوه ترندگذاری رو یاد بگیرید و اینها رو در واقع ترکیب کنید و نکاتش رو در واقع بر بشمرید. ما مقوله سبک زندگی رو که به عنوان جوهره مباحثمون مطرح کردیم و در واقع آنچه که تیتر اصلی دوره ماست در کلبه کرامت، دوره طرزی استراتژیک در افق 1414، دکترین ملی زندگی در 1414. در 1414 دکترین ملی زندگی با این جوهره‌ای که داریم مطالعه می‌کنیم، اصلاح نظام‌ها که اگر قلب سلیم محقق شد سبک زندگی درست میشه، اگر به جای اقوا ارشاد محقق شد سبک زندگی درست میشه، اگر حسابداری در فلاح و خسارت محقق شد نفع و ضرر رقم میخوره و دنیا درست میشه، اگر مقوله بیع به جای اقتصاد رقم خورد اصلاح میشه. پس کلبه کرامت در واقع کلبه ایست که شأنش شأن دکترین ملی زندگی است. لذا از این زاویه دوستان، حرکت میمون مبارکی که در نظام رقم خورده خوشبختانه و می رود که بنیانهای نرم افزاری تمدنی گذاشته بشه که تمدنهای دیگه از اون استفاده کنن و بهره بگیرن و الگو بگیرن و به اون تأسی کنن، این بار مجاهدتش بر دوش نسل شماست. این از شما به دور که در غفلت به سر ببرید. صلوات خط کنید. خب یک حرف بزنید براشون. امیدواریم که کلبه کرامتشون و سبک زندگیشون انشالله سبک زندگی الهی باشه. ما براتون دعا میکنیم، بهتون تبریک میگیم و امیدوارم که سفید بخش باشید در همیشه زندگیتون، یک بخت سفید در دنیا، در آخرت هم کنار حوض کوثر انشالله حضرت زهرا ازتون تذکره کنه. خیلی متشکرم دوستان، یه بار دیگه براشون کف بزنید. برای سلامتیشون هم یه صلوات هم. بله و سلام.
سلام چطوری؟